بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در آمریکا به یادبود قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر یک دقیقه سکوت اعلام شد. آیت الله خامنه ای در نماز جمعه تهران هر نوع سازش بر سر برنامه هسته‌ای را رد کرد و به معترضین به انتخابات هشدار داد. کشورهای 5 به اضافه 1 امروز تلفنی درباره بسته پیشنهادی ایران گفتگو می کنند. ساعت 19 با درود به شنوندگان گرامی به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه آدینه 20 شهریور 1388 خورشیدی برابر با 11 سپتامبر 2009 میلادی. فردا آسمان اکثر شهرهای کشور آفتابی است و دمای هوای تهران به 30 درجه سلسیوس بالای صفر میرسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان میکنیم. پیش از هر حرفی تازه ترین خبرها را از مهرداد سپهری میشنویم. با سلام به شما.
با سلام به شما و شنوندگان. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در 8th سال روز حملات تروریستی نیویورک و واشنگتن گفت آمریکا هرگز در مبارزه با القاعده کوتاه نخواهد آمد. مراسم سال روز حملات تروریستی 11 سپتامبر امروز در آمریکا با اعلام یک دقیقه سکوت آغاز شد. باراک اوباما که در ساختمان پنتاگون در واشنگتن سخن می گفت تاج گلی نیز نثار قربانیان حمله القاعده به پنتاگون کرد و با خانواده های 184 نفری که در این ساختمان جان باختند دیدار کرد. 8 سال پیش تروریست های القاعده با ربودن 3 هواپیمای مسافربری به برج های دوقلوی مرکز بازرگانی جهانی در نیویورک و ساختمان پنتاگون در واشنگتن حمله کردند. در این حملات حدود 3000 نفر جان خود را از دست دادند. نماز جمعه این هفته تهران امروز به امامت آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه تهران برگزار شد. آقای خامنه ای در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت دادن هر نوع امتیازی به قدرت‌های جهانی چه در مورد حق هسته‌ای چه حقوق دیگر باعث تضعیف نظام می شود. رهبر جمهوری اسلامی با هشدار به معترضین به انتخابات گفت اگر انشعاب و تعارض با درگیری با نظام همراه باشد این افراد حالت دشمن را پیدا می کنند. وی افزود شمشیر کشیدن در برابر نظام جوابی تند دارد. آیت الله علی خامنه ای همچنین گفت برخلاف آنچه که رادیوهای بیگانه و برخی دلسوزان درباره اعتماد از دست رفته مردم میگویند، مردم به نظام اعتماد دارند. آقای خامنه ای از مردم خواست تا در راهپیمایی جمعه آینده به مناسبت روز قدس شرکت کنند، اما هشدار داد که کسی از این روز برای تفرقه انداختن استفاده نکند. دیپلمات‌های آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا و چین به علاوه آلمان امروز تلفنی درباره بسته پیشنهادی ایران گفتگو می‌کنند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، خواستار اتخاذ موضعی واحد در واکنش به این بسته پیشنهادی شده است. آقای لاوروف گفت در این پیشنهادها مواردی وجود دارد که می‌تواند پایه‌ای برای مذاکرات باشد. او همچنین تشدید تحریم‌های ایران را غیر ضروری دانست. از سوی دیگر فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیشنهادهای ایران را پاسخی ناکافی به انتظارات خواند. وی گفت بسته پیشنهادی ایران به مسئله اصلی که برنامه هسته‌ای ایران است پاسخ نمی‌دهد. اجلاس غیر رسمی سران 4 کشور حوزه دریای خزر بدون دعوت از ایران امروز در شهر بندریاکتاو در قزاقستان برگزار می شود. سران روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در این اجلاس شرکت دارند. منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، برگزاری این اجلاس را نقض توافقنامه‌های پیشین خوانده است. کشورهای حوزه دریای خزر بر سر اینکه خزر دریاست یا دریاچه اختلاف نظر دارند. توافق در این باره نقشی کلیدی در تقسیم منابع نفت و گاز این دریا دارد. جمهوری‌های آذربایجان، قزاقستان و روسیه پیشتر توافق‌نامه‌هایی را با یکدیگر درباره مرزبندی مناطقی از دریای خزر امضا کرده‌اند. شورای آموزش عالی ترکیه با درخواست تأسیس دانشکده زبان کردی در یکی از دانشگاه‌های جنوب شرقی این کشور موافقت کرد. این اقدام شورای آموزش عالی ترکیه بخشی از تلاش‌های آنکارا برای توسعه حقوق شهروندان کرد و اجرای ضوابط اتحادیه اروپا ارزیابی می شود. زبان کردی تا سال 1991 در ترکیه ممنوع بود و همچنان کاربرد آن در اماکن عمومی با محدودیت‌های مواجه است و حتی مقام‌های منتخب در بخش‌های شرقی ترکیه در صورت سخنرانی به زبان کردی تحت پیگرد قرار می‌گیرند. دور تازه حملات ارتش یمن علیه مواضع شبه نظامیان شیعه در شمال این کشور آغاز شده و در این عملیات به گفته مقام‌های دولتی بسیاری از مخفیگاه‌ها و خودروهای شبه نظامیان تخریب شده است. پس از چند روز درگیری هر دو طرف می‌گویند به پیروزی‌هایی دست یافتند. شبه نظامیان و قبایل شیعه یمن که به گروه حوثی معروفند و از 5 سال قبل رویارویی نظامی با دولت مرکزی یمن را آغاز کردند، مقام‌های دولتی را به تبعیض علیه شیعیان و حمایت از سنی‌های بنیادگرا محکوم می‌کنند. آقای حسینی،
با سپاس از مهرداد سپهری، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. نصایح آیت الله خامنه ای خطیب نماز جمعه امروز در قالبی از تهدید به مخالفان. اعتراض مهدی کروبی به مهرموم دفتر خود در نامه ای خطاب به صادق لاریجانی. نزدیک به 3 ماه از انتخابات ریاست جمهوری می گذرد و هنوز شماری از فعالان سیاسی، مدنی و مطبوعاتی در بند هستند. آیا بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی کمکی به چالش‌های جهانی در پیوند با مسئله هسته‌ای تهران خواهد کرد؟ گزارش‌های دیگری هم در پیوند با سالگرد 11 سپتامبر و نیز درباره بحران سیاسی در لبنان و موضوعات دیگر داریم که در طول مجله با شما از آنها خواهیم گفت. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در خطبه‌های نماز جمعه ابراز امیدواری کرد تا نصایح او مفید واقع شود. رهبر جمهوری اسلامی گفت اختلاف سلیقه مفید است اما معارضه تحمل نخواهد شد. آیت الله خامنه ای همچنین یادآور شد که روز قدس فقط متعلق به فلسطین است و نباید با طرح مسائل دیگر در این روز تفرقه ایجاد شود. علیرضا کرمانی.
آیت الله علی خامنه ای باز هم خطبه خواند. روز 21 ماه رمضان، بار پیشین در روز جمعه پس از برگزاری انتخابات در ایران او گفته بود اگر اعتراضها ادامه پیدا کند خواهد آمد و روشنتر سخن خواهد گفت. رهبر جمهوری اسلامی ایران در خطبه اول نماز جمعه این هفته یادآور شد باید رفتار و سیره امام اول شیعیان را سرمشق قرار داد و سپس افزود که او به روش و رفتار سیاسی علی ابن ابی طالب خواهد پرداخت. آیت الله علی خامنه ای از قول امام اول شیعیان نقل کرد
تا اونجایی که ممکنه دارو و مرهم گذاری عمل میکنیم برای اینکه این زخم رو علاج کنیم و شفا بدیم، مرهم میگذاریم. وقتی نشد آخر کار داغ میکنیم، چاره ای نیست.
خطبه اول خطیب جمعه تهران سراسر به یادآوری‌های تاریخی و روش برخورد علی ابن ابی طالب با مخالفانش اختصاص یافت. حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، آلمان.
آقای خامنه‌ای در خطبه اول سعی کرد یک مشابهتی به وجود بیاره بین اوضاع زمان حضرت علی و اوضاع کنونی و در حقیقت خود را به جای حضرت علی بنشاند و دیگران را به جای خوارج و دشمنان حکومت علی در آن موقع و رفتار حضرت علی را با اونها نشان بدهد و با رفتار حکومت در وضع فعلی مقایسه کنه.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در خطبه دوم نماز جمعه گفت که مخاطب او در این خطبه جریان‌های سیاسی، مسئولان و شخصیت‌های سابق و لاحق هستند، کسانی که او آنها را هنوز هم عناصری در درون نظام خواند. اما آیت الله علی خامنه ای این را هم یادآور شد که روش برخورد آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با مخالفانش همچون علی ابن ابی طالب بوده است.
در سطوح بالای حکومت هم بود، نخست وزیر بود، رئیس جمهور بود، حتی بعدها در اواخر عمر امام رضوان الله علیه در سطوح بالاتر از رئیس جمهور برخورد کردند با کسانی که احساس کردند نمی‌شود با اینها بیش از آن مدارا کرد.
اگرچه رهبر جمهوری اسلامی ایران از سران جبهه اصلاحات به صراحت نام نبرد، اما یک تحلیلگر سیاسی میگوید منظور آیت الله خامنه ای این بوده است که در صورت ادامه مخالفت با رهبری نظام با این چهره ها نیز برخورد خواهد شد. سراج الدین میردامادی، روزنامه نگار، پاریس.
آیت الله خامنه‌ای در خطبه دوم اعلام کرد افراد حتی اگر سوابق انقلابی داشته باشند، سوابق مبارزاتی داشته باشند، سوابقی داشته باشند در دفاع از آرمان‌های به تعبیر ایشون آیت الله خامنه‌ای و نظام جمهوری اسلامی، اما اگر الان به این مرحله رسیده باشند که با مبانی نظام که بخوانید مخالفت با رهبری نظام، که البته ایشون تصریح نداشت، اما از فهوای کلام آیت الله خامنه‌ای برمی‌آمد که مبانی نظام رو ایشون منظورش مخالفت با رهبری نظام هست، از این پس رهبری و نظام جمهوری اسلامی هم با این افراد که فکر میکنیم و برداشت ما این هستش که منظور آقایان خاتمی، کروبی و موسوی هست، برخورد خشن و تند خواهد کرد.
آیت الله علی خامنه ای در پایان خطبه های نماز جمعه این هفته به یک نگرانی دیگر خود هم اشاره کرد. نگرانی از حضور معترضان در راه پیمایی روز قدس جمعه آینده.
روز قدس روز متعلق به مسئله قدس است و ضمناً مظهر وحدت ملت ایرانه. مراقب باشید در روز قدس کسانی نخوان از این اجتماعات استفاده کنند برای ایجاد تفرقه. از تفرقه باید ترسید، با تفرقه باید مقابله کرد و معارضه کرد.
برخی از معترضان به نتایج انتخابات و سرکوب‌های پس از انتخابات در ایران اعلام کردند که در راه پیمایی روز قدس شرکت خواهند کرد تا اعتراض خود را نشان دهند. مهدی کروبی نیز اعلام کرده است در راه پیمایی روز قدس همراه با دیگر معترضان شرکت خواهد کرد.
گزارش علیرضا کرمانی بود درباره خطبه های آیت الله خامنه‌ای به هنگام نماز جمعه امروز 20 شهریور. مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی، در تازه ترین نامه خود که این بار مخاطب آن صادق لاریجانی رئیس جدید قوه قضاییه است، به مهرموم دفتر خود اعتراض کرده و فرمانده سپاه پاسداران را متهم می کند که دستور پنهان کردن اسناد جنایات و تجاوزها را که نخستین بار آقای کروبی پرده از آنها برداشت صادر کرده است. امیر نیکزاد.
مهدی کروبی در نامه خود از رئیس قوه قضاییه خواسته است که نگذارید که نیروهای مسلح و شبه نظامی بعد از فرمانروایی بر عرصه سیاست و تبابت به فکر دخالت در کار قضاوت بیفتند. این نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری دهم که در هفته‌های اخیر در اثر پیگیری پرونده شکنجه‌ها و کشته شدگان هدف حملات اصولگرایان و نیروهای امنیتی قرار گرفته است، در نامه خود ضمن تشریح ملاقاتهایش با هیئت منتخب رئیس قوه قضاییه برای بررسی حوادث اخیر و با اشاره به موج دستگیری و مهرموم دفاتر کمیته پیگیری امور بازداشت شدگان و حزب اعتماد ملی گفت: متعجبم، نه از آن رو که چرا با مهدی کروبی چنین می کنند، بلکه از آن رو که چگونه عده‌ای متوهمانه تصور می کنند مهدی کروبی فرزند احمد با این بگیر و ببندها از میدان به در می رود و صدایش خفه می شود. وی در نامه خود از نقش فرماندهی سپاه در حملات اخیر به دفاتر و جمع‌آوری اسناد نوشته است و افشا می کند که فرماندهی یک نهاد نظامی که مدارک آن نیز موجود است، در نامه‌ای به وزارت بهداشت و درمان دستور می دهد که تحویل کپی اسناد و مدارک پزشکی به کلیه مجروحین و مصدومین حوادث اخیر ممنوع است. مهدی کروبی با اشاره به این که بر پزشکان است که بر اساس سوگند خود تمام تلاششان را برای درمان مصدومان و بیماران، حتی اگر آن مصدوم دشمن پدرشان باشد، مبذول دارند، افسود: شما در مقام قاضی‌القضات داوری کنید که چگونه پزشکی در مواجهه با چنین نامه‌هایی از سوی یک نهاد پرقدرت نظامی میتواند با امنیت خاطر به وظیفه و سوگند پزشکی خود عمل کند. وی افسود: بعد از این ارعاب ها و بگیر و ببند ها مصرتر از پیش نیست شدم. مهدی کروبی با اشاره به بازداشت مرتضی الویری و علیرضا بهشتی و محمد داوری می نویسد: دفتر مؤسسه نشر آثار مرحوم بهشتی به عنوان یکی از پایه‌گذاران جمهوری اسلامی هم در جمهوری اسلامی پلم شد. وی با اشاره به اینکه حالا برایم روشن شده است که چرا برخی دوستان و مشاوران اصرار داشتند که اسناد مظالم و شکنجه ها و تجاوز ها را از زبان راویان مظلوم به صورت سیدی درآورم و نسخه ای از آن را نیز در محلی امن نگهداری کنم، گفت کار جمهوری اسلامی به آنجا رسیده است که خانه مهدی کروبی هم دیگر در امان نیست و هر اتفاق ناگوار و ناشایستی در جمهوری اسلامی ممکن شده است. دبیر کل حزب اعتماد ملی گفت از شما می خواهم که برای روشن شدن افکار عمومی و در راستای انجام تکلیف شرعی و قانونیتان دستور پیگیری اسنادی را بدهید که تاکنون ارائه شده است. وی توصیه کرده است مگذارید که دروغگویی و جعل سند چنان رایج شود که رسانه ملی کشور با تولید و پخش دوباره سناریوهای نظیر سناریوی ترانه موسوی قلابی روند حقیقتیابی را مخدوش سازد و ابهام‌ها و مسائلی جدید بیافریند و سنگ‌هایی در چاه بیاندازد که بیرون آوردن هر یک از آنها همچون ماجرای ترانه موسوی از عهده صد عاقل نیز بر نیاید. مهدی کروبی در پایان گفت این ابزارهای نخنما شده اگر بر کسانی نیز کارساز باشد، بر او کارساز نیست و او همچنان با قدرت و محکم در میدان ایستاده است و نمیگذارد عده‌ای تازه به دوران رسیده چوب حراج بر سرمایه نظام و امام و کشور بزنند.
امیر نیکزاد در گزارش خود درباره نامه اعتراضی تازه مهدی کروبی که این بار خطاب به صادق لاریجانی نوشته شده برای ما می گفت. با گذشت نزدیک به 3 ماه از 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران، شمار زیادی از فعالان مطبوعاتی، سیاسی و مدنی همچنان در زندانند. برخی از آنها پس از گذشت این مدت هنوز دسترسی به وکیل مدافع ندارند. طی روزهای پس از انتخابات موارد فراوانی از بدرفتاری با زندانیان و شکنجه آنان عنوان شده که در مواردی منجر به مرگ آنان شده است. امیر زمانیفر.
3 ماه از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی گذشته و همچنان شماری از اعضای طیف‌های گوناگونی که معترض به نتیجه انتخابات بودند زندانی‌اند. فعالان سیاسی، مدنی، روزنامه‌نگاران و فعالان ستادهای انتخاباتی اصلاح طلبان، هرچند شماری از آنها با قرارهای سنگین وثیقه از زندان بیرون آمدند، اما بسیاری دیگر با اتهام‌های مختلف همچنان از داشتن وکیل محرومند. یکی از آن همه محمد قوچانی است، روزنامه‌نگار و سردبیر روزنامه توقیف شده اعتماد ملی. به گفته نزدیکان آقای قوچانی، تاکنون به وکیل وی نیز اجازه دیدار با او داده نشده و امضای وکالتنامه با وی مقدور نبوده است. در این میان بودند کسانی که به دلیل تهیه مطلب برای نشریات خارجی زندانی شدند و پس از چندی در دادگاه‌ها اعتراف کردند و ابراز پشیمانی. نمونه‌اش مازیار بهاری، خبرنگار هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک در ایران. کسانی همچون عبدالله مؤمنی، سخنگو و از اعضای سازمان دانش آموختگان ادوار دفتر تحکیم وحدت که خانواده‌هایشان مدت‌ها از آنها بی‌خبرند. از زبان فاطمه یادینوند، همسر آقای مؤمنی،
داده 2 روز الان در بازداشتگاه به سر میبرن. 36 روز ما از آقای مؤمنی هیچ اطلاعی نداریم، حتی تماس تلفنی هم با ما نداشت. 2 روز پشت سر هم به انقلاب میرم پیش آقای حداد رفتم و ایشون به من گفتن هنوز تحقیقات تمام نشده و تا تحقیقات تمام نشه و به دادگاه نرود ما ملاقات تماس تلفنی اجازه نمیدیم.
در این میان نامه‌نگاری های گروه های مختلف به مقام های حکومتی در ایران هم ادامه دارد. 300 نفر از متخصصان الکترونیک و مخابرات در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از او خواستند تا شاپور کاظمی را آزاد کند، برادر زهره کاظمی، همسر میرحسین موسوی. شاپور کاظمی 62 ساله نکنون بیش از 2 ماه است که بدون طی کردن هیچ نوع مراحل قانونی دادرسی در بازداشت به سر می‌برد. این در حالی است که وی به گفته مادر و فرزندش هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته و کوچکترین حرکتی با هدف تبلیغات برای میرحسین موسوی نیز انجام نداده است. این نامه‌ها و اعتراضات به بازداشت‌ها در حالی عنوان می‌شود که موارد متعدد بدرفتاری با زندانیان نیز گزارش شده است، رفتارهایی که در بعضی موارد منجر به مرگ بازداشت شدگان نیز شده است. نسرین ستوده، وکیل مدافع عیسی سرخیز، مسئول بخش مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در دوره خاتمی از آنچه بر موکلش گذشته است به رادیو فردا چنین گفته بود.
ایشون به من اظهار کردند که در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند، به نحوی که دنده هاشون شکسته شده و علارغم این شکستگی دنده که حتی با لمس همینطور عادی هم قابل تشخیص هست، از ارائه هر گونه خدمات پزشکی و ارجای ایشون به پزشک خودداری شده.
موج بازداشت های معترضان و در برخی موارد حتی غیر معترضان واکنش های را از سوی افراد مختلف در داخل و خارج کشور به همراه داشته. آخرین نمونه از این واکنش ها شاید نامه 171 نفر از استادان دانشگاه های معتبر جهان، مدال‌آوران المپیادهای علمی و دانشجویان دکتری کشور باشد به رئیس قوه قضاییه، نامه‌ای که امضا کنندگانش خواهان آزادی محمد رضا جلایی پور شدند، کسی که زمانی دارنده عنوان رتبه اول کنکور سراسری در ایران بود و تا پیش از بازداشت در دانشگاه آکسفورد درس می‌خواند. امضا کنندگان این نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه گفتند: کمترین چشم داشتمان از شما آن است که رضایت ملت را به خوشنودی گروه کوچکی که بهتان نهادن به دیگران را ضامن زمامداری خیش می‌پندارند رجحان دهید. باشد که مستوجب خوشنودی قاضی هر دو جهان گردید.
گزارش امیر زمانی‌فر را می‌شنیدیم درباره ادامه بازداشت شماری از فعالان سیاسی، مدنی و مطبوعاتی نزدیک به 3 ماه پس از آغاز ناخرسندی‌ها از نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد. در اینجا می‌رسیم به پیام‌هایی از شما شنوندگان گرامی که در مورد مسائل مختلف نظرات خودتون رو بیان کردید. میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قرار میگیره تا دیگر شنوندگان هم با نظرات شما آشنا بشن.
خواستم خدمت ملت ایران عرض کنم، امروز جناب آقای خامنه‌ای در نماز جمعه سخنرانی فرمودن و حکومت خودش رو با حکومت حضرت علی علیه السلام و خودش رو با علی علیه السلام مقایسه نبود، جا داشت که ایشون خودش رو با معاویه مقایسه می‌نمود.
السلام علیکم، خدا قوتتون بده. شما چرا اینقدر هی تمام طرفدارهای موسوی را پخش میکنین؟ شما تو محل آبادی ما بیاین ببینین، من خودم 27 تا بچه دارم، به همشون گفتم حق ندارین به غیر از احمدی نژاد به هیچ کی رأی بدین. 5 تا هم زن دارم، عیال دارم، به هر 5 تا هم گفتم اگر به غیر از احمدی نژاد به کسی دیگه رأی بدین طلاقتون میدم. جرأت ندارین به کسی رأی بدین. بعد بچه های خواهرم، بچه های برادرم، پسر امام همه اشان به احمدی‌نژاد رای دادن. بعد از محلمون از هر کسی هم که سوال کردن همه احمدی‌نژاد رای دادن. خب دیگر کسی باقی نمیمانن که موسوی رای بده. شما اگه باور نمی کنین بیاین نگاه کنین محل ما سواندیکلا ابرکو، بیاین ببینین، بیاین به همه جا سر بزنین. اگر راست میگوین شما خبرنگارین، فقط از تهران نباشه. خدا حافظتان.
میخواستم بگم آقای خامنه ای کار کردی با این مردم ایران. ما هر سال این شبای احیا خیلی به دلمون میچسبید، از صدا سیما نگاه میکردیم، ایرون تو مساجد میرفتیم، الان متنفر شدیم و این گناه به گردن تو آقا. جوانای ما متنفر شدن دیگه، گوش کردن به روزا، حتی ما رو متنفر کردی از شبای احیا.
سلام، محمد هستم از مشهد. من یک نظامی هستم با 17 سال سابقه کار. درست یک کارمند دولت حقوقی 350,000 تومان باشه، فقط خالص دریافتیم بدون وام بدون هیچی 350,000 تومان. خط فرق تو ایران چقدره؟ ظلم واقع تا کی؟ ما تا کی تا قیام حضرت مهدی باید صبر کنیم؟ حضرت مهدی پس کی میاد؟ یک ناجی تو این دنیا پیدا نمیشه که به داد ما برسه؟ یک ناجی، یک منجی؟ ما اینقدر بدبختیم؟
در مورد آزاد شدگان زندان کهریزک که دولت یا نظام جمهوری اسلامی با پرداخت مبالغی به این خانواده ها نظر عموم رو میخوان جلب کنن و دارن به صورت گسترده‌ای دربارش تبلیغات میکنن، پس چرا در مورد خانواده هایی که میخوان برن عزیزان شهیدشون رو، کشته شده شون رو از پزشک قانونی و زندان ها تحویل بگیرن، در مورد اونها چیزی گفته نمیشه که ازشون پول گلوله، پول تیر دریافت میشه؟ پس این پولا رو از این خانواده ها میگیرن برای تبلیغات خودشون به اون سری خانواده ها میدن که زنده در اومدن تشکر میکنم. مصطفی هستم از کرمانشاه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 18 شهریور بسته پیشنهادی خود را که حل چالش‌های جهانی خوانده است به نمایندگان کشورهای 5 به اضافه 1 تحویل داد. آمریکا می‌گوید این بسته به نگرانی‌های واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نمی‌پردازد، اما روسیه نظر دیگری دارد و بخش‌هایی از این بسته را قابل بررسی می‌داند. حسین آریان.
پی جی کرولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، دیروز پنج شنبه 19 شهریور در واکنش به بسته پیشنهادی ایران به کشورهای گروه 5 به علاوه 1 گفت این بسته پاسخی مناسب به نگرانی‌های عمده واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای ایران نیست. او در ادامه گفت
In the package yesterday, Iran reiterated its view that as far as it is concerned, its nuclear file is closed. And as
در بسته پیشنهادی که روز گذشته ارائه شد، ایران بار دیگر دیدگاه خود را مورد تاکید قرار داد مبنی بر اینکه پرونده هسته‌ای‌اش بسته شده است. و همان گونه که گلین دیویس نماینده آمریکا در آژانس گفت، پرونده هسته‌ای ایران کماکان باز است و مسائل بسیاری درباره برنامه هسته‌ای ایران مطرح است که ایران همکاری لازم با آژانس را برای رفع آنها به عمل نیاورده است. همزمان رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید، در واکنش به بسته پیشنهادی ایران گفت پیشنهادهای ایران پاسخگوی تعهدات بین المللی این کشور نیست و در صورتی که ایران برای پایان دادن به بنبست کنونی قدمهای مؤثری بر ندارد، انزوای بین المللی جمهوری اسلامی بیشتر خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه نیز گفته است کشورش پیشنهادهای ایران را با هدف از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای مد نظر قرار خواهد داد. در همین زمینه پی جی کرولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، تاکید کرد
We are willing to engage Iran in direct diplomacy based on mutual respect and mutual interests and we seek a
ما مایلیم با ایران تعامل داشته باشیم. تعامل از طریق دیپلماسی بر پایه احترام و حفظ منافع متقابل. ما ضمن رایزنی با دیگر کشورهای گروه 5 به علاوه 1 می‌خواهیم بدانیم که ایران تمایلی به گفتگو دارد یا نه و اگر دارد این تمایل را در هفته‌های آینده محک خواهیم زد. در همین حال سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، با اشاره به اینکه بخش‌هایی از بسته پیشنهادی ایران قابل بررسی است گفت شورای امنیت از اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران حمایت نخواهد کرد. همزمان مجتبی هاشمی ثمره، از دستیاران ارشد محمود احمدی نژاد، به روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گفت ایران سیستمی را پیشنهاد کرده که بر مبنای آن می‌توان پژوهش، تولید، تکثیر و نگهداری سلاح‌های هسته‌ای را متوقف کرد و گام‌های لازم برای از بین بردن سلاح‌های هسته‌ای را برداشت. و این در حالی است که به گفته بسیاری از مقام‌های آمریکایی و اروپایی ایران در بسته پیشنهادی به مسائل پرداخته است که با درخواست‌های شورای امنیت از ایران در چهارچوب قطعنامه‌های صادره ارتباطی ندارد. کشورهای غربی نگران آنند که ایران با استفاده از توانایی غنی‌سازی اورانیوم که کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی دارد به تولید سلاح هسته‌ای دست زند و این در حالی است که به گزارش رسانه‌ها عبدالقادر خان پدر بمب اتمی پاکستان به تازگی در مصاحبه‌ای با یک شبکه تلویزیونی پاکستانی گفته است که در گذشته به ایران کمک کرده تا تجهیزات هسته‌ای لازم را از فروشندگان معتبر از طریق امارات متحده عربی تهیه نماید و به باور وی توانایی‌های هسته‌ای ایران می‌تواند قدرت اسرائیل در منطقه را خنثا کند.
حسین آریان نگاهی داشت به واکنش‌های جامعه بین‌الملل به بسته پیشنهادی تازه‌ای که جمهوری اسلامی در پیوند با برنامه‌های هسته‌ای‌اش ارائه کرده است. ساعت 19:29 است. در ادامه مجله شامگاهی ابتدا گزارشی خواهیم داشت درباره دیدار چهار جانبه سران کشورهای حوزه دریای خزر در غیاب ایران، درباره بحران انسانی در یمن گزارشی خواهیم شنید و در گفتگو با یک کارشناس مسائل خاورمیانه دلایل شکست سعد حریری در تشکیل کابینه‌ای برای دولت لبنان را بررسی خواهیم کرد. در هشتمین سالگرد فاجعه 11 سپتامبر از اثرات راهکارهای آمریکا و سایر کشورهای ناتو در افغانستان باخبر خواهیم شد. همچنین گزارشی از برگزاری یک نمایشگاه نقاشی در آلمان خواهیم شنید و در ادامه مانند هر آدینه برنامه جنگ فرهنگی هنری هفته تقدیمتان می شود.
حالا چون تو خط و خاشاک یه کاری میکنن
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی ندارم.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام.
اعتراض ایران به عدم دعوت از آن کشور در دیدار سران کشورهای حوزه دریای خزر اثری نداشته است. رؤسای جمهوری روسیه و قزاقستان با شرکت در همایش همکاری‌های میان منطقه‌ای در شهر ارنبورگ در روسیه مذاکرات کشورهای منطقه را بدون حضور ایران آغاز کردند. آنها سپس در بندر آکتو واقع در قزاقستان با سران جمهوری ترکمنستان و جمهوری آذربایجان گرد هم می‌آیند و پیرامون مسائل دریای خزر به بحث و گفتگو خواهند پرداخت. روسیه اعتراض‌های ایران را بی اساس می‌داند. این در حالی است که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مقامات جمهوری اسلامی خواست علیه 4 کشور دیگر حوزه دریای خزر به دادگاه بین المللی شکایت کند. آنا رایسکایا.
دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه مذاکرات 3 روزه خود با سران کشورهای خزر را آغاز کرده است. او روز جمعه با نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان دیدار کرد. شب جمعه دو رئیس جمهور برای اجلاس غیر رسمی سران 4 کشور حاشیه خزر عازم بندر آکتو واقع در قزاقستان می شوند که این اجلاس روز شنبه آغاز خواهد شد. یک شنبه نیز قرار است رؤسای جمهور 4 کشور به دعوت قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان به شهر ترکمنباشی سفر کنند. تنظیم روابط کشورهای ساحلی دریای خزر در امور انرژی هدف اصلی دیدار آکتو اعلام شده است. در این حال برگزار کنندگان این نشست گفتند هیچ سندی در این اجلاس به امضا نخواهد رسید. این نخستین بار است که اجلاس سران کشورهای حوزه خزر بدون حضور ایران برگزار می شود و این موضوع اعتراض‌های گسترده مقامات جمهوری اسلامی را به دنبال داشته است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران با بیان این که تمامی مسائل دریای خزر باید با حضور همه کشورهای ساحلی بررسی شود تصریح کرد اجلاس 4 کشور حاشیه خزر را علیه منافع خود می دانیم. او همچنین طی گفتگوی تلفنی با سرگی لاوروف همتای روسیش از برگزاری این اجلاس ابراز نخوشنودی کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، غیبت ایران در اجلاس 4 جانبه را یک هشدار و صف آرایی در برابر این کشور دانست و جمهوری اسلامی را ملزم به شکایت در مجامع بین المللی علیه روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان خواند. اما مقامات روسی اعتراض‌های ایران را بی‌معنی می‌دانند. یک مقام بلندپایه در وزارت امور خارجه این کشور به خبرگزاری اینترفاکس گفته است اینکه سران کشورهای حوزه خزر با هم دیدار می‌کنند لزوماً به این معنا نیست که صرفاً درباره مسائل خزر گفتگو خواهند کرد. همچنین الکساندر ماریاسوف مدیر کل اداره دوم وزارت امور خارجه روسیه گفته است حل نهایی مسائل دریای خزر تنها با مشارکت و همکاری تمامی کشورهای حاشیه این دریا امکان پذیر است. خبرگزاری ایرنا در گزارش خود از اجلاس آتی نوشت نشست غیررسمی سران 4 کشور در حال برگزار می شود که جمهوری اسلامی به دلایل نامعلومی در این اجلاس غیبت دارد. اما کارشناسان امور سیاسی در 4 کشور منطقه دلایل برای عدم دعوت محمود احمدی نژاد به قزاقستان ذکر کردند که مهمترین دلیل مخالفت ایران به پیشنهادهای دیگر کشورهای منطقه برای تقسیم حقوقی دریای خزر است و این کشورها در صددند بدون حضور ایران سیاست مشترک در قبال این موضوع اتخاذ کنند. از دلایل دیگر آنها نیز انعکاس وسیع موضوع سرکوب اعتراض ها در ایران که به اعتبار احمدی نژاد در سیاست مرکزی آسیب زیادی وارد کرده است اشاره میکنند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
آنا رایسکایا که درباره دیدار 4 جانبه سران کشورهای حوزه دریای خزر در غیاب ایران برای ما گزارش میداد. تلاش‌های میانجیگرانه برای پایان دادن به درگیری‌ها در یمن تا کنون بی نتیجه مانده و جنگ در آن کشور باعث آوارگی بیش از 100 هزار نفر شده است. این در حالی است که سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی اوضاع را فاجعه آمیز اعلام کردند. سام هدا از دبی.
جنگ در استان صعده یمن بین نیروهای دولتی و شورشیان شیعه حوثی هنوز ادامه دارد و تلاش‌های میانجیگرانه تاکنون نتوانسته به این درگیری‌ها خاتمه دهد. در همین ارتباط و در رویدادی تازه، محمد فیاض رئیس حزب حاکم الشعبی یمن در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که تمایل ایران و مقتدا صدر برای میانجیگری خود نشانه‌ای از وابستگی شورشیان حوثی به عوامل خارجی است. در اظهار نظری دیگر، اسکندر الاسبهی رئیس مرکز رسانه‌ای حزب حاکم به روزنامه شرق الاوسط میگوید چرا ما باید میانجیگری را بپذیریم؟ حوثی‌ها مشغول کندن گورهای خود هستند و ما باید با شدت با آنها مقابله کنیم. اما از سوی دیگر، محمد عبدالسالم سخنگوی عبدالملک فرمانده حوثی استان صعده به خبرنگاران گفت که نیروهای حوثی یک قرارگاه ارتش یمن در جبل احمر را تصرف کرده و راه‌های تدارکاتی و ارتباطی نیروهای دولتی را در این استان قطع کردند. در تحولی دیگر، سفیر یمن در لبنان دیروز اعلام کرد که تاکنون نمایندگان مقتدا صدر در لبنان دو بار با او دیدار کرده و پیشنهادهایی برای پایان دادن به درگیری‌ها در یمن را مطرح کردند. او گفت این پیشنهادها را برای دولت یمن ارسال کرده و در این حال اضافه نمود که دولت یمن خواستار برقراری آتش بس بر اساس بیانیه 6 ماده است. تداوم جنگ و درگیری در استان صعده باعث تخریب شهرها و روستاها در این استان شده و بیش از 100 هزار نفر از ساکنان این استان به نواحی دیگر گریختند. جیان کارلو سیری رئیس سازمان جهانی قضا در یمن دیروز در جمع خبرنگاران گفت که اوضاع در استان صعده به شدت رو به وخامت نهاده و ما اکنون با یک فاجعه انسانی روبرو هستیم. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از ساعت 5 بامداد تا نیمه شب 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز، 7370 کیلوهرتز، 7375 کیلوهرتز و 7490 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 6054 کیلوهرتز. موج کوتاه 16 متر نیز برابر با 17545، 17590، 17695 و 17880 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 19 متر برابر با 15330 کیلوهرتز و 15610 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13810 و 13825 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11560 و 11700 و 11705 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان عزیز می رسانند. امواج کوتاه پیشین رادیو فردا همچنان در اختیار شما قرار دارند. به صدای رادیو فردا گوش میکنید.
اندکی به ساعت 19:39 مانده است. سعد حریری رهبر اکثریت پارلمانی لبنان که مسئولیت تشکیل دولت وحدت ملی را به عهده داشت، غروب پنجشنبه اعلام انصراف کرد. اپوزیسیون لبنان که توسط حزب الله هدایت می شود، جریان‌های دیگری مانند عمل و نیز هواداران میشل آون را نیز در بر می گیرد. درباره علل شکست سعد حریری برای تشکیل دولت وحدت ملی، بحث‌ها و گمانه‌زنی‌ها به نفوذ کشورهای مختلف اشاره دارند. حسن هاشمیان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل خاورمیانه، در گفتگویی که با او داشتیم، ابتدا دلیل عدم موفقیت سعد حریری از تشکیل کابینه دولت جدید را چنین مطرح می کند.
اختلاف اساسی آقای حریری بیشتر با میشل آن و بخصوص با دوباره وزیر کردن آقای جبران باسیل وزیر ارتباطات که آقای حریری معتقد بود ایشون به دلیل اینکه در انتخابات پارلمانی اخیر در لبنان حتی نتونست نماینده مجلس بشه و مردم بهش رأی ندادن به همین خاطر نباید ایشون رو وزیر کرد، در حالی که آقای میشل آن به شدت اصرار میکرد که حتما آقای جبران باسیل وزیر ارتباطات بشه و به همین خاطر حزب الله چون که متحد آقای اون هستش از این راه یافت حمایت میکرد و در نهایت به دلیل عدم قبول چین تحمیلی نامزد نخست وزیری کنارگیری کرد.
در مورد تمایلات مختلف که از جانب کشورهای خارج حمایت میشن اینا فقط گمان زنیه یا واقعیت داره؟
من اعتقاد ندارم که در حال حاضر کشورهای مثل سوریه یا ایران گروهایی که دائما متهم میشن و همین دیروز هم دوباره متهم شدن که در قضیه اخیر دخالت دارن خواهان این دخالت به این شکل هستن، چون که این دو کشور کشورهایی بودن که به قطر کمک کردن که مرحله بحران را در لبنان پشت سر بگذارانن و یک دولت و رئیس جمهور و تمام مشخصات اون رو انتخاب کنن و در حال حاضر هم این کشورها درگیر مسائل دیگه‌ای هستن. وقتی که آقای سعد حریری کنارگیری کرد الان گروه های 14 مارس دوباره میخوان ایشون رو نامزد نخست وزیری بکنن، منتها این بار جدید به جای اینکه ایشون بیاد دولت وحدت ملی با مشارکت همه گروه های سیاسی تشکیل بده یک دولت اکثریت پارلمانی تشکیل خواهد داد، به این معنا که اگر آقای سعد حریری بتواند بیش از 86 نماینده پارلمان را در پشت سر خودش داشته باشد بیش از 2/3 نمایندگان را داره و میتونه دولت تشکیل بده که اکنون با محاسبه‌ای که دارن انجام میدن که البته این محاسبه ممکنه تغییر توش ایجاد بشه اینا معتقد بودن که در حال حاضر 87 کرسی در پارلمان دارن، به این معنا که 69 نماینده خود گروه های 14 مارس هستن، 2 نماینده از سوی آقای نجیب میقاتی هستش که ایشون قول داده از صدر حریری حمایت کنه، 1 نماینده هم هست به نام آقای احمد کرامی هستش، ایشون هم همچنین 13 نماینده آقای نبیه بری رئیس شیعه پارلمان اینها قول مساعدت دادن و همکاری خواهند کرد اونطور که 14 مارسی ها میگویند.
گروه 14 مارس منظورتون همون گروه پیروز انتخابات
هست؟ بله، گروه پیروز انتخابات هستش که تشکیل شده از گروه آقای سعد الحریری، ولی جنبلات، آقای جمیل، گروه های معروف به نیروهای لبنانی آقای سمیر جعجع و گروه هایی که به اینها وابسته هستند تحت عنوان 14 مارس که گفته میشه الان 69 کرسی در پارلمان داره، به علاوه گروه های دیگه که خارج از گروه 14 مارس قرار میگیرن و اکنون مایلن که آقای سعد حریری نخست وزیر بشه به خاطر اینکه وارد بحرانی که سابقا در لبنان وجود داشت نشن.
این انصراف به معنای کنارگیری دائم نیست و احتمال داره که ایشون دوباره تلاشی بکنه برای تشکیل کابینه جدید؟
این انصراف به معنای اینکه ایشون انصرافش رو از دولت وحدت ملی اعلام کرد، اما در دوشنبه آینده که مذاکرات بر سر نامزدی دوباره ایشون در گروه 14 مارس شروع میشه اعتقاد بر اینه که گروه های 14 مارس دوباره ایشون رو به عنوان نامزد نخست وزیری معرفی خواهند کرد، اما این بار ایشون به جای دولت وحدت ملی دولت اکثریت پارلمانی تشکیل خواهد داد.
هنوز زوده که بگیم که چنین انصرافی ممکنه تبدیل به یک بحران تازه سیاسی در لبنان بشه؟
اگر نامزدی دوباره آقای سعد حریری به نتیجه نرسه و همونطور که الان ما میبینیم که به شدت گروه های اپوزیسیون دارن مخالفت میکنن حتی با دولت اکثریت پارلمانی، معتقدم که دوباره بحران شکل میگیره. اما اگر اینا تونستن دولت اکثریت پارلمانی رو به شکلی از این گذرگاه رد کنن احتمال داره که بحران فروکش کنن.
حسن هاشمیان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی خاورمیانه، در گفتگو با رادیو فردا درباره علل انصراف سعد حریری از تشکیل کابینه دولت لبنان برای ما میگفت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
امروز هشتمین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر است. در این حملات مرکز تجارت جهانی در نیویورک در اثر برخورد دو هواپیمای مسافری که توسط تروریست‌ها ربوده شده بود فرو ریخت و نزدیک به 3000 نفر کشته شدند. دقایقی بعد پنتاگون مرکز وزارت دفاع آمریکا در ویرجینیا در نزدیکی واشنگتن مورد اصابت هواپیمای سوم قرار گرفت و 184 تن کشته شدند. در همان زمان یک هواپیمای دیگر به همت سرنشینان آن که مانع به انجام رساندن هدف تروریست ها شدند بر فراز پنسیلوانیا سقوط کرد. نگاهی کوتاه به آنچه 8 سال پیش گذشت و آنچه که امروز در افغانستان به عنوان پیامدهای آن مشاهده می شود. در برگزاری مراسم یادآوری فاجعه 11 سپتامبر، باراک اوباما رئیس جمهوری و جو بایدن معاون وی به ترتیب در نزدیکی واشنگتن و در نیویورک سخنرانی می‌کنند. در مراسم یادبود قربانیان حمله تروریستی به برج‌های دوقلوی منهتن، نام 2752 قربانی آن خوانده خواهد شد. در شامگاه 88 چراغ در مکانی که این دو برج در آن قرار داشتند و امروز به گراند زیرو مشهور است به یاد عملیات نجات روشن می شوند. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در پنتاگون در ایالت ویرجینیا در نزدیکی واشنگتن سخنرانی می کند. 8 سال پیش در 11 سپتامبر 2001 طی حملات تروریستی به نیویورک و واشنگتن بیش از 3000 نفر کشته شدند. دو روز پس از بروز این فاجعه، جورج دبلیو بوش، رئیس جمهوری وقت آمریکا، اسامه بن لادن و سازمان القاعده را به عنوان مسئول این عملیات تروریستی اعلام می‌کند. سازمان القاعده که در کنار نیروهای طالبان در افغانستان مستقر است، دو روز پیش از 11 سپتامبر در یک عملیات تروریستی انتحاری، احمد شاه مسعود فرمانده نیروهای مخالف طالبان را به قتل می‌رساند. تحلیلگران مسائل تروریستی حملات 11 سپتامبر به آمریکا را ادامه عملیات سوءقصد علیه احمد شاه مسعود می‌دانند. در پی این حملات جورج بوش به منظور برچیدن حکومت طالبان و مبارزه با تروریسم اقدام به اعزام نیرو به افغانستان می‌کند. 8 سال پس از این رویدادهای زنجیره‌ای از هنگام قتل احمد شاه مسعود، حملات 11 سپتامبر و اعزام نیروهای نظامی به افغانستان، نیروهای طالبان همچنان در حال مبارزه با دولت مرکزی هستند. برای آگاهی از چگونگی شرایط امنیتی در افغانستان، با ظریف نظر از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتگو می‌کنیم. آقای ظریف نظر، 8 سال از فاجعه 11 سپتامبر می‌گذره. پس از این 8 سال وضعیت امنیت در افغانستان چگونه است؟
ارتباطی که بین 9 و 11 سپتامبر که اینا بر یکی دیگه ارتباط دارد یا ندارد تا حال نظر و افکار مختلف موجود است و هنوز این تثبیت نشده است که این دو واقعه بر یک دیگر ارتباط دارد یا ندارد. بعد از 8 سال 11 سپتامبر امروز ما میبینیم که هنوزم جنگ ادامه داره، حتی طول این جنگ از جنگ جهانی دوم هم اضافه تر شد. قوای بین المللی از جمله امریکا 812 نفر در این مدت کشته می دهد، همچنان مثلا برتانیا 211، کانادا 128، که در مجموع تقریبا اضافه تر از 1300 نفر اینا اینجا تلفات دادند. یکی از اهداف عمده اینا این بود که در افغانستان امنیت را بیاورند، یعنی صلح را بیاورند. اما امروز می بینیم که در این کارم زیادتر اتکا می کردند که اردوی افغانستان یعنی وزارت دفاع افغانستان و وزارت داخله افغانستان یعنی پلیس اینها تقویه شود. اما متاسفانه در این اواخر ما شاهد بودیم که جامعه بین المللی نتوانستن در این 8 سال که میخواست بعد از 11 سپتامبر هدفی که اینا برای خود تثبیت کرده بودن به آن برسن.
در چنین شرایطی است که برای دومین بار انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان برگزار میشه. در این انتخابات نتایج همچنان زد و نقیض هست و جناح‌های مختلف همدیگر رو به تخلف و تقلب متهم میکنن. امروز نتایج انتخابات چگونه است؟
آخرین گزارشی که ما و شما داشتیم این فکر میشد که آقای کرزی تقریبا 54% رای را میگیرد و موافقانه از این کار بدر میآید. اما خبرهای جدیدی که ما و شما داریم روز پنجشنبه از کمیسیون شکایت انتخابات افغانستان که آن هم یک کمیسیون مستقل است، نخستین بار این کمیسیون آرای شمار شده در 83 مرکز رای دهی را باطل اعلان کرد. و حتی این کمیسیون در بعضی از موارد امر کرده است که تا رای ها دوباره شمار شود. این خبر باعث این شد که تعداد از متخصصین یا تعداد از کسان فکر میکنند که شاید رای آقای کرزی از 50% پایین بیاید و مجبور شدن که دوباره دوره دوم انتخابات صورت بگیرد. اما از طرف دیگر شایعات بسیار زیاد است که مثلا آقای هولبروک یا آمریکایی ها جامعه بین المللی و کسان دیگر آرزو ندارند که دور دوم آغاز شود و روی احتمالات دیگر شایعات بسیار زیاد است. شاید آقای عبدالله و آقای کرزی میگن با هم کنار بیایند. خب اینها دیگر در سطح شایعات است.
8 سال پس از فاجعه 11 سپتامبر، گذشته از یادآوری هر ساله آن، امروز مسئله ساختن آسمان خراشی به جای دو برج منهدم شده World Trade Center بحث انگیز شده است. بر پایه یک نظرسنجی، 2/3 شهروندان نیویورک باور ندارند که طرح آسمان خراش جانشین دو برج دوقلو حتی تا سال 2011 آماده اجرا شود. مسئول طرح‌ریزی حملات تروریستی 11 سپتامبر خالد شیخ محمد که به اعتراف خودش هدایت این عملیات را از آغاز تا پایان به عهده داشته همچنان در زندان گوانتانامو است و محاکمه او به زودی آغاز می شود. 8 سال از رخداد فاجعه بار 11 سپتامبر می گذرد. در گزارشی که می شنیدید ظریف نظر از بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در مورد شرایط ایجاد امنیت در افغانستان و نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر افغانستان برای ما می گفت.
این ایمیل رادیو فرداست. info@radiofarda.com.
ساعت 19:51 است. در همبستگی با حرکت‌های آزادی‌خواهانه در ایران که به جنبش سبز موسوم شد، 5 نقاش ایرانی در شهر بوخوم آلمان دست به برپایی یک نمایشگاه گروهی زدند. شهرام کریمی، مسعود سعدالدین، داوود سرفراز، حمید نیکدین و کاوه ضیاپور 5 نقاش ایرانی هستند که بیش از 20 سال است در آلمان به سر می‌برند و نمایشگاه خود را به طرفداران جنبش سبز در داخل و خارج از ایران هدیه کردند. از این نمایشگاه گروهی که تا 8 آبان ماه امسال فعالیت دارد، شهرام میریان گزارشی تهیه کرده است.
همپای حرکت‌های اعتراضی در حمایت از خواسته‌های معترضان نسبت به نتایج بحث‌انگیز انتخابات 10 دوره ریاست جمهوری در ایران، یک نمایشگاه گروهی هم با شرکت 5 نقاش ایرانی در شهر بخوم آلمان برپا شده است. همبستگی با جنبش سبز در ایران هدف اصلی شکل‌گیری این نمایشگاه دست جمعی اعلام شده و در آن 5 نقاش شرکت کننده آثار خود را با نگاه متفاوت به زندگی، پیرامون و طبیعت ارائه کردند. مسعود سعدالدین، نقاش و استاد و مدرس این هنر در مراکز آموزشی آلمان، یکی از این نقاشان است که پیش از پرداختن به درون مایه کارهای خود و 4 نقاش دیگر در نمایشگاه بخوم، از تعهد هنرمند در قبال اجتماعش اینطور میگوید:
ما نقاشای سیاسی نیستیم به این مفهوم که مستقیما کار سیاسی بکنیم توی کارمون، ولی طبیعیه که هر هنرمندی با شوق و اشتیاق به فکر آزادی هست و دوست داره که هم خودش هم مردمش در آزادی زندگی بکنن، زندگی خودشون شکل بدن. تو ایران هم هر حکومتی ناچاره به این خواست تن در بده، نمیشه تا ابد مردم رو به این شکل تحت فشار قرار داد. مردم باید آزاد باشن، خودشون تصمیم بگیرن چگونه زندگی بکنن. ما خواستیم از این خواست حمایت بکنیم با این نمایشگاه خودمون.
شما آقای سعدالدین چه کارهایی رو در این نمایشگاه بخوم که همچنان برپاست ارائه کردین؟
یک سری تازه از کارهای من بود که سال گذشته و امسال تقریبا به اتمام رسیده. اسمش هم هست در باغ، یعنی تو باغ بودن، در جریان بودن. البته نقاشی فیگوراتیو انسان همیشه در زمینه طبیعت دیده میشه، در یک وضعیتی که در اندیشه است، در فکر، در جستجو، و سعی کردم بازگشت به خود رو، بازگشت به طبیعت رو، کشف کردن اصل رو، این رو تو کارهای خودم جستجو بکنم.
مسعود سعدالدین، نقاش، در ادامه این گفتگو درباره حال و هوای آثار 4 نقاش دیگر ایرانی هم که در نمایشگاه جنبش سبز در شهر بخوم ارائه شده اینطور میگوید:
آقای شهرام کریمی هنرمندی که تونسته واقعا عناصر هنر مدرن رو با زمینه‌های ذهنی خودش که از ایران آورده، از خاطرات خودش، از نقاشی‌های قهوه‌خونه‌ای، از مینیاتور، ترکیب زیبایی انجام بده و به شکل ساده و صمیمانه، حتی به شکل شاعرانه اینها رو روی پرده‌های نقاشی خودش پیاده بکنه. داوود سرفراز یه نقاشی که بین ابستراکسیون و فیگوراسیون حرکت می‌کنه، کارش شاعرانه است، به خصوص در رنگ‌آمیزی و در صحنه‌سازی آرامش عجیبی کارهاش دارن و که اینها رو با طمأنینه و با صبر و حوصله عجیبی توی کارهاش اینها رو به دست میاره. کاوه ضیاپور هم تونسته ترکیب زیبایی بین هنر مدرن و هنر باستانی، هنر انسانهای اولیه به وجود بیاره. نقش و نقوش و هنر باستانی رو به شکل معجزی تونسته ترکیب بکنه با سطوحی که صرفا رنگ تخت هستند. حمید نیکتین یک نقاش متفکریه که به دنبال این هست که چطوری میشه به نقاشی حقانیت داد. امروز که نقاشی کارش دشوار شده، یعنی رقابت میشه با هنر ویدیو، با اینستالاسیون و خیلی چیزهای دیگه، حمید نیکتین مدام راه‌های تازه و خیلی خوبی پیدا میکنه تو این زمینه. تو این نمایشگاه به خصوص تونست در کنار این کار تکنیکی عجیبی که اون انجام میده، در این حال محتوای زیبایی رو وارد کارهای خودش بکنه. اندیشه‌های اگزیستانسیالیست ها رو تونسته بود تا حدی تو کارهاش به درستی پیاده بکنه. واقعا از صمیم قلب آرزو میکنیم که این جنبش به نتیجه برسه، البته بدون هیچ گونه خشونتی، علارغم تمام شهوات هایی که در این روزها صورت گرفته به نادرستی. ما موافق نیستیم که تلافی بشه به دنبال انتقام یا هر چیز دیگه، نباید انسان ها باشن و صرفا از این طریق ما میتونیم به یک دموکراسی حقیقی و واقعی برسیم.
پس از شنیدن گزارش شهرام میریان درباره نمایشگاه نقاشی در بخوم آلمان، سری به جهان ورزش میزنیم و از تازه های ورزشی با خبر میشیم در همراهی فریبرز غریب.
در پی صحبت‌های یکی از مسئولان فدراسیون قایقرانی جمهوری اسلامی، داستان پناهندگی یک ورزشکار زن ایرانی به آلمان وارد مرحله جدیدی شد. مهین فرهادی زاد، نایب رئیس زنان فدراسیون قایقرانی و سرپرست اعزامی تیم ملی دراگون بوت ایران به مسابقات قهرمانی جهان در جمهوری چک، روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در این باره اظهار داشت: در صورت عدم بازگشت مینا علیزاده به ایران، ما مجبور می‌شویم که از وثیقه ملکی که به عنوان ضمانت خروج از کشور گذاشته استفاده کنیم. پایان نقل قول. بر پایه گزارش‌ها، دو هفته پیش هنگام بازگشت تیم ملی قایقرانی ایران از مسابقات جهانی چک، مینا علیزاده ملی پوش ایرانی بدون هماهنگی با سرپرست تیم به ایران باز نگشت و به کشور آلمان پناهنده شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسئولان فدراسیون قایقرانی جمهوری اسلامی تلاش‌هایی را برای بازگرداندن مینا علیزاده به کشور انجام دادند، اما این تلاش‌ها تاکنون بی‌نتیجه بوده است. در جمهوری اسلامی از ورزشکارانی که برای انجام مسابقات ورزشی به خارج از کشور اعزام می‌شوند، وثیقه ملکی برای تضمین بازگشت به ایران گرفته می‌شود. فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال باشگاه رئال مادید اسپانیا را به عنوان باشگاه برتر قرن بیستم در قاره اروپا معرفی کرد. به گزارش سایت یوفا، رئال مادرید با کسب 56,350 امتیاز در صدر جدول بهترین باشگاه قرن بیستم قرار گرفت. پس از رئال مادرید، دو باشگاه یوونتوس ایتالیا با 46,600 و بارسلونای اسپانیا با 45,800 امتیاز در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند. آس میلان ایتالیا، بایر مونیخ آلمان، اینتر میلان ایتالیا و آژاکس هلند نیز در مکانهای بعدی ردبندی فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال جای گرفتند. حضور در لیگ قهرمانان اروپا، جام یوفا و همچنین پرورش و معرفی بازیکنان بزرگ به دنیای فوتبال ملاک اصلی برای این انتخاب عنوان شده است. و سفارت آلمان در ایران از صدور روادید سفر برای اعضای نظامی تیم ملی تیراندازی ایران به آلمان خودداری کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، احمد سمایی، سرمربی تیم ملی تیراندازی ایران، روز جمعه در توضیح بیشتری در این مورد اظهار داشت: آغاز نقل قول. چند تن از ستاره های تیم ملی تپانچه ایران و اعضای نظامی این تیم به دلیل عدم صدور روادید از سوی سفارت آلمان در تهران از سفر به شهر هانوفر آلمان باز ماندند. پایان نقل قول. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 19:59 است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. یادآوری میکنم که برای فرستادن پیام‌های صوتی برای ما و بیان نظراتتون میتونید از شماره تلفن 20420221124113 استفاده کنید. میتونید همچنین برای ما اسمس یا پیامک بفرستید و بدین منظور شماره تلفن 20420-603-8741-50 در اختیار شماست. برای فرستادن پیام همچنین میتونید برای ما ایمیل بفرستید به آدرس info@radiofarda.com. به تازگی از طریق سکایپ هم میتونید با ما تماس بگیرید، بدین منظور در بخش کانتاکت واژه رادیو فردا رو به لاتین وارد کنید. از وبسایت رادیو فردا هم میتونید دیدن کنید.